أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرزق فطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. دیدگاه اول درباره الجمع المحلى باللام او الجمع المعرف باللام، دیدگاه اول، نظر اول، نظر محقق خراسانی اخوند صاحب الکفایه بود که فرمودن که در اینجا اساسا عموم مطرح نیست، این خارج از بحث عامه در واقع، یا به بیان دیگر اگر همین داخل در عام بخوایم بدونیم، این استفاده عموم متوقف است بر جریان مقدمات حکمت و استفاده اطلاق در مدخول لام، که اول در مدخول لام که علما باشد ما مقدمات حکمت رو جاری بدانیم، اطلاق استفاده بکنیم و بعد از سخنتون که بشه عموم استفاده کرد. خب اگر بالمره ما این بحث از عموم خارج بدانیم و داخل در بفرمایید که اطلاق بدانیم، شاید اونقدر اشکال وارد نباشد که اگر بگوییم نه عموم استفاده میشه، اما این استفاده عموم متوقف است بر استفاده اطلاق. عرض من واضحه؟ اگر به شکل کلی بگیم العلماء اصلا از عدات عموم نیست، کلا این بحث مربوط به اطلاقه، خیلی از این اشکالاتی که آقایون کردن دیگه وارد نیست، چون حرف بدی نزد است که گفته اطلاق، شما میگه عموم، این میگه اطلاق، تموم شد. عموم اشکالاتی که اعلام به جناب اخوند خراسانی دارند مبتنی بر این است که ایشون گفته باشد استفاده عموم متوقف است بر جریان مقدمات حکمت و اطلاق در مدخول. اینو توجه داشته باشید، فلذا باید این دقت کرد که اصلا این اشکالات اعلام به اخوند وارده یا نه، از این حیث، از این حیث اشکال وارده یا وارد نیست. اصلا اخوند اینو نمیخواسته بگه که شما این اشکالات رو کردید، مثلا دقت میکنین چه حرف کنم. خب این یه بحث دیگه است، الان نمیخوایم واردش بشیم، علاوه فرض این که همین مطلب از کلماتشون استفاده میشود که ما در بحث عموم باید اول اطلاق را در مدخول عام، در مدخول ادات عام استفاده بکنیم تا بعد عموم استفاده بشود. بنابراین این اشکالات مطرحه. اشکال دیگری که اینجا مطرح بود به کلام آخوند، ما چند اشکال رو عرض کردیم از بیان مرحوم امام و دیگران، اما آخرین اشکالی که عرض شد اشکال لغویت بود، که لغویت لازم میاد. این عرض مثالتون که اگر قرار باشد که ما استیعاب و شمول را از جریان مقدمات حکمت در مدخول لام استفاده بکنیم، اینجا دیگه چه نیازی هست به ادات عموم؟ یا به شکل عام، به شکل کلی، اگر قرار باشد استیعاب و شمول را از مدخول ادات عموم استفاده بکنیم، دیگه چه حاجتی داریم به خود ادات عموم؟ ادات عموم هم نباشد، ما اطلاق را از اون مدخول استفاده میکنیم و استیعاب و شمول فهمیده میشه، تمام میشه مطلب. از خودتون که یکی از اشکالاتی که عرض کردیم، جناب محقق اصفهانی این اشکال رو مطرح فرموده بودن، آیت الله خویی مطرح فرموده بودن، مرحوم امام مطرح فرموده بودن، اشکال به لغویت. این لغویت رو در هر دو مورد میشه از محضرتون که در نظر گرفت، هم لغویت در مقام وضع، هم میخواد این پنجره ها رو باز کنجا.
بله
بله، دلال بالاخره زحمتتون هم میشه، هم اشکاله. بله اینو خیلی تشکیلات هم میشه. اون پنجره بالا سر آقای نوری هم راز کن، به ایشون آسیب نزنید. شما همین یه نوری بیشتر ندارید، شما همین نه، هیچ کاری به شما نداشت آقای نگرد. خیلی از منظرتون که هم لغویت در مقام وضع، که واضعی که آمده از ادات عموم را وضع کرده برای دلالت بر استیعاب و شمول، کار لغوی انجام داده چون نیازی بهش نبود، ما این از ادخال در اطلاق در مدخول استفاده می‌کردیم. هم به فرض لغویت در مقام استعمال، که دیگه نیاز ندارد که شما بخواید که از ادات عموم استفاده کنید. ادوات العموم اینجا چه خاصیتی دارن، چه نقشی دارن؟ هیچی، همون مدخول خودش اطلاق دارد و شما فرمان استیعاب و شمول از مدخول استفاده می فرمایید. خیلی خوب، این بیان است که اینجا وجود دارد. به نظر نمیاد که لغویت اشکال خوبی باشد، لغویت اشکال خوب باشد. و حالا مرحوم امام که این رو به عنوان یک اشکال حاشیه‌ای مطرح فرموده بودن، اما برخی از اعلام مثل آیت الله خویی یا فرقان که محقق اصفهانی به عنوان اشکال اساسی مطرح کرده بودن. اما در مجموع اشکال لغویت اشکالی است که قابل پذیرش نیست، نه لغویت در وضع ادات برای ادات عموم برای افاده معنای عام و معنای استیعاب و شمول لازم میاد، نه لغویت در مقام استعمال ادوات عموم در مقام تفهیم و تفهم و مخاطبه پیش میاد. از منظرتون که به جهت این که آن چیزی که از لفظ مطلق فهمیده میشود غیر از آن چیزی است که از ادات عموم فهمیده میشود، اینا با هم فرق میکنند. در ادات عموم کثرت وجود دارد، از ادات عموم کثرت افرادی فهمیده میشه، وضعاً کثرت افرادی فهمیده میشه، این لفظاً و وضعاً بر این دلالت میکنند. اما از منظرتون که اسم جنس و مطلق، نه، در اسم جنس طبیعت و ماهیت فهمیده میشه، به ماهیت دقت میکنید، هر کدوم معانی جدایی دارند. بنابر نظریه مشهور که البته تفاوت اینها خیلی بیشتر هستش، تفاوت میان عام و مطلق زیادتر هست، بنابر نظریه مطلق نظریه مختار که نظریه تو تلق باشد، البته یه مقداری فاصله نزدیکتر هست، اما در این حال باز هم تفاوت دارن با هم دیگه. هذا اولا. ثانیا بر این که گاهی اوقات وجود هر دو با هم دیگه میتواند مؤکد معنا باشد، مؤکد باشد، من باب تأکید باشه. قبول داریم که در لفظ اصل تأسیسه نه تأکید، ولیکن اگر اصل تأسیس نبود، مثلا دوزه نهاین هست دیگه، یعنی هر لفظی که به کار میره قرار است که معنای جداگانه ای رو افاده بکنه، نه اینکه مؤکد معنای دیگر باشه. لذا در لغت ما میگیم اصل تأسیسه نه تأکید. از منظرتون که لیکن در اینی که الاصل و التأسیس ولی تأکید، ولیکن در این حال اگر ما بگیم یک جای تأکید باشد، این استبعادی دارد یا قبح دارد، این همه در لغت ما تأکید داریم. ها، شما میگید ان الانسان لفی خسر، خب ان برای تأکید، لام لفی اون بابر در تأکیده، چند تا دوباره تأکید، نون مثقله مثلا گاهی اوقات آخرش نون، همش تأکید میگن در یه عبارتی دو تا سه تا تأکید شما میبینید. دقت میکنید چه ارزش کنم برای اینکه اون معنا رو میخواد بیشتر مورد تأکید قرار بده و یک معنای بالاتر رو بیان بکنه. لذا این نه در مقام وضع، چرا در مقام وضع لغویت لازم نمیاد؟ چون ادات برای یک معنای وضع شده است، اسم جنس برای یک معنای دیگری وضع شده است، پس در مقام وضع اینجا لغویتی لازم نیامده، هر کدام برای یک معنای جداگانه ای وضع شدن. هذا به نسبت الی الوضع. در مقام استعمال هم همینطور، در مقام استعمال هم اگر ما اصل مطلب رو بپذیریم اینجا لغویتی لازم نمیاد، میتواند برای عرض منظر مبارکتون که بفرمایید که برای تأکید باشد، اون جایی که در مقام اسم جنس رو دارد به کار میبرد میخواد بگد من طبیعت مد نظرم هست، من دون لحاظ ای خصوصیت او قید، مثلا من دارم طبیعت رو به ماهیت لحاظ میکنم، هیچ خصوصیت و قیدی رو با او در نظر نگرفتم. اونجا هم که داره لفظ عموم رو به کار میبره، ادات عموم رو به کار میبره، اونجا هم داره اشاره میکند به تکثر و تعدد، طبیعتا اینها با هم دیگر متفاوت هستند و همین مقدار تفاوت برای این که برای اینکه لغویت در مقام وضع کنار برود و مردود شناخته بشه کافی هست. در زمینه استعمالم که عرض کردم اغراض و دواعی اینها لا تنضبط هستند، اما ممکن است که کسی یه داعی دارد، یه بفهمید که غرضی دارد که اون داعی و غرضش فقط با این حاصل میشه که هر دوی اینها رو استعمال کند، هم از ادات عموم استفاده کند هم از اطلاق استفاده کند تا در مجموع نظر خودش رو بیان بکنه. اینی که عرض کردم به این معنا نیست که ما بخوایم بگیم که استفاده استیعاب از ادات عموم متوقف بر اطلاق در مدخول ادات هست، نه اینو نمیخوایم بگیم، فقط میخوایم بگیم اشکال وارد نیست، اشکال لغویت قابل جواب و رده، نه اینکه بخوایم بگیم ما قبول داریم که عموم متوقف از بر اطلاق، نه این نمیخوام بگیم، لکن عرض منظرتون که به این بیان مخفی نماند. تذکری هم عرض بکنیم، ببینید مثلا فرض بکنید که مرحوم آیت الله خویی در محاضرات شما ببینید همون صفحات مثلا 160 و این حدودا که میرسن، ایشون حالا الان عدد رو متاسفانه ذهنم رفت، همون حدود جلد 5 الجزء الخامس صفحه مثلا 160-161 همون حدودا است، ایشون خلاصه گیری میکنه مطلبش رو، خلاصه بحث، خلاصه بحثو که میگه آخرین نکته ای که تو اون خلاصش اشاره میکنه که دیگه خلاصه بحث، بعد قبلش هم گفته است ولی دیگه خلاصه هم میگه برای ما واضح تر است، ایشون اونجا تصریح میکنند علا ما نقل و علا ما هو الموجود فی التقریرات، تصریح میکنند به این که ادات عموم دلالت دارد بر اطلاق مدخول، ها ادات عموم دلالت دارد بر اطلاق مدخول. یعنی چی؟ یعنی صرفا ایشون میگه ما به مقدمات حکمت نیاز نداریم، آن نحن لسنا بحاجت الى جریان مقدمات الحکمه، هذا فقط همین. چرا نیاز نداریم؟ چون ادات عموم تدل على اطلاق المدخول، یعنی بازم اطلاق رو مطرح میفرمایند، اطلاق و ادخال هی با هم دیگه خط میشه، البته میگه بازم اطلاق رو مطرح میکنن، اما میگن این اطلاق حکمی نیست، یعنی اطلاق متوقف بر مقدمات حکمت نیست، اطلاقی است که از ادات عموم استفاده میشه. میخوام بگم یعنی بزرگان مثل آیت الله خویی هم اینطور بیانشون این هست، یعنی بازم اطلاق رو میگن اما اطلاق غیر حکمی رو مطرح میفرمن. خیلی خوب، از منظر مبارکتون که چون اگر خاطرتون باشد ما در همون بحث اطلاق هم که عرض میکردیم میگفتیم مشهور متأخرین و معاصرین میگن برای اینکه از اسم جنس به توانیم معنای مطلق رو استفاده بکنیم قرینه لازم است، این قرینه یا قرینه خاصه است یا قرینه عامه، قرینه عامه میشه مقدمات حکمت، قرینه خاصه هم در مورد به مورد مبادنو چی کشف بکنیم. دقیقاً چی ارزو کنم؟ خیلی خوب، اینم همینه، یعنی میگن که به قرینه عامه یعنی مقدمات حکمت نیاز نداریم. چرا؟ چون قرینه خاصی وجود دارد و اون قرینه خاص مثلا همین ادات عمومی است که اینجا به کار رفته است. حالا این دیدگاه اول، دیدگاه اخوند خراسانی که عرض کردیم، این دیدگاه مردوده و لذا ازش عبور میکنیم. اما دیدگاه دوم الرأی الثانی مثلا بگیم، دیدگاه دوم و نظر دوم، دلالت لام بر عموم به لحاظ وضعی هست، الدلالت الوضعیه، بگیم خود لام دلالت وضعیه دارد بر عموم، یعنی واضع لام را وضع کرده است برای دلالت بر عموم. این قلت آقا خود کلمه علما در اون مثال، خود کلمه علما جمعه و عمومیت داره، خود علما، علما هر جمعی رو شما در نظر بگیرید، این خودش جمعه و عمومیت داره، پس خاصیت این لام چی هست؟ از نظرتون که چه خاصیتی داره؟ خاصیتش این هستش که ما وقتی نگاه میکنیم به علما، از علما عموم نمیفهمیم، جمع رو میفهمیم، تکثر رو میفهمیم، اما عموم رو نمیفهمیم. از علما نمیفهمیم که همه، مثلا اگر بگن اکرم العلماء